هرچی ازش خواهش کردم از من تعریف نکنید، ولی خودشون فرمودن که امضای من پای این کار هست. من هرچی خواستم در مورد موسیقی و خط شما بگم، من در این هفت بیت در حقیقت آوردم این رو.
استاد واقعا هم جای تعریف داره.
نه خواهش میکنم.
و کتابتونم، چه کسانی یادداشت نوشتن برای این کتاب، چه بزرگانی؟
بله، من خیلی مباهات میکنم به بزرگانی که دقیقت بر پیشانی این کتاب من یادداشت نوشتن، هرچند که در سالهای مختلف هست، ولی چون من نمیخواستم فقط در این کتاب خوشنویسان بنویسن، من خواستم که استادان بزرگی که در رشته های مختلف کار کردن ببینم نظرشون در مورد موسیقی و خوشنویسی های من چگونه است، که در حقیقت یادداشتایی نوشتن که من در این کتاب گذاشتم. نزدیک 100 تا از تابلوهای خوشنویسی منم در این کتاب نایونه هست و با چاپ نفیس و باز هم با طراحی و صفحه‌آرایی و لیات همسر من رنا.
به نظرتون چرا انسان خیال کردن رو دوست داره؟
برای اینکه من فکر کنم همین رویاهاش رو میتونه با خیال پردازی در حقیقت حال خودش رو زیبا کنه و خوش کنه، و برای همینه که خب مثلا شما میبینید که در شعر، در ادبیات این بیشتر اشاره میشه، یا در حقیقت در غزلیات، یا در اصلا در شعرها بیشتر من میبینم که این اتفاق میفته. و ولی به هر حال انسان در هر شرایطی که زندگی میکنه و رؤیاها و خیالاتش رو همواره داره، برای اینکه این بهش حس خوبی میده برای اینکه زندگی کنه و دوست بداره محیط و جغرافیاش رو. و هنرمند هم که مستثنا نیست از این خیال پردازی، و هنرمندان خب خیالات جذابتری رو دارن برای اینکه خلق میکنن، برای اینکه آثارشون رو خلق میکنن، همینطور میتونن این تصویرسازی ها رو رویاهاشون و در خیالاتشون بگنجونن. و من هم به هر حال به عنوان یک هنرمند این خیال پردازی ها رو دارم، هرچند که خیلی از اون خیالات ممکنه که در حقیقت از قوه به فعل در نیاد، ولی مهم نیست و انسان با رویاهاش زندگی میکنه.
استاد بیژنی، فکر میکنید که خیال شما چه تفاوتی با خیال دیگران داره؟
نمیدونم، به هر حال هر کسی برای خیالات خودش، همونطوری که من این سخت کوشی رو در خلق آثارم رو دارم ها، و بستگی به ظرایف و اندیشه های اون هنرمند داره. مثلا من پنجشنبه ها رو سال هاست که میرم درکه، این کوههای درکه رو میرم، و در مسیر این راه رو که من با دوستان قدم میزنم، رودخانه هست که خیلی پرآب، الان به ویژه الان که در بهار هست، و صدای پرنده ها رو آدم میشنوه و صدای آدم هایی که از مقابل شما رد میشن و به شما سلام میکنن، که در حقیقت اینا نشانه های زندگی هست، نشانه های همدلی هست، نشانه های خوبی هست برای زیستن. و به هر طرف نگاه میکنم میبینم که این خیالات زیباست. یا در استودیو میرم ضبط میکنم و یک اثری که برای من قرار نوشته بشه، من این تب و تاب رو دارم که همیشه فکر میکنم که این چگونه این اثر متولد میشه، و آیا این رؤیاهایی که دارم و این خیالاتی که دارم چگونه میتونه دلپذیر باشه ها، و بتونه برای مردم خاطره بیافرینه ها. و اینا چیزایی هست که من از خیالات من میگذره. ولی مثلا در خوشنویسی یه وقت هست که روزها من میشینم که میخوام یک اثری رو خلق کنم، میبینم نمیشه، و انگار باید که انسان یا یه اون هنرمند باید مهیا بشه برای خلق یک اثر، یعنی فقط به تلاش تنها کافی نیست، باید از راه برسه اون حسی که باید برسه و شما خلق کنید یک اثری رو. و خب اینا مدام از من، از خیالات من میگذره، من با خیالاتم هم زندگی میکنم و دوست دارم این خیالات رو.
اشعاری که میخواید خوشنویسی کنید رو چطور انتخاب میکنید؟ انتخاب خیلی خوبی دارید روی اشعار.
خب این بر میگرده به این که برحال من از 12-13 سالگی چون شروع کردم خط نوشتن، باید که به دیوانها، به کتابهای شعر پناه میبردم و دستمایه خوشنویس بیشتر شعر هست دیگه. و خب میخوندم و خب ما در سرزمین شعریم و ادبیات ما بر قله است و فکر میکنم که شعر جایگاه خاصی داره و ویژه این که حالا خوشنویس که نمیتونه همه اون اشعار رو بنویسه و من باید انتخاب کنم و این انتخاب در حقیقت سلیقه من و برگرفته از خرد و اندیشه های خود من هست که من ممکن از یک غزل فقط یک بیت رو مورد نظر من باشه که در حقیقت شاعر ممکنه که همه اون ابیات رو بسازه و برسه به اون شاه بیتش، اون شاه بیت رو در حقیقت من همه اونا رو من به اون میرسم، به اون انتخاب میرسم. و کاری که من میکنم، من اون شعرها رو یا اون بیت رو از قبل من اون رو تجسم میکنم. من اینجا یه مثالی هم بزنم که بعضی به من میگن که شما اتود میکنید، طراحی میکنید تا میرسید به یک زیبایی که حالا بخواید یک بیت رو خوشنویسی کنید. من از میکلانج سوال میکنن که شما چگونه این مجسمه ها رو به اون زیبایی میتراشید؟ میگه من نمیتراشم اون مجسمه رو، اون مجسمه در دل یک تخت سنگ هست، من زیادی هاش رو میتراشم، مجسمه رو از دل اون تخت سنگ استخراج میکنم. منم واقعیتش نمیشینم همه اینا رو بنویسم تا ببینم، من از قبل باش درگیرم و اینکه با چه دانگی از قلم من برم به سراغ اون بیت و یا با چه رنگی بپردازم به این که حالا میگم به ویژه این که دستمایه منم خط نستعلیق هست و هیچ وقت از پیش من نقشه‌ای نمیکشم برای این که یک اثری رو به وجود بیارم و هر بار که نقشه‌ای کشیدم نقشه براب شد، یعنی زیباییش از دست رفت و همونجایی که میاد و من میشینم پشت میز کارم و اون اثر ساخته میشه و احساس میکنم اون بسیار دلنشینه و وقتی به نمایشگاه هم میره میبینم که علاقمندان به اون اثر میبینم که خیلی دوست دارن.
استاد توی اغلب کاراتون یک نوع آبی خاص و یک نوع رنگ زرشکی خاص هست، آلبالویی خاص هست. یک تابلو هم هست الان سمت راست من که خیلی زیبا طراحی شده، اون آبی خاصی که میگم توش هست به همراه یک رنگ توسی و انگار یک آبشاریه، انگار یک جریان آبیه و ظاهرا اونطور که بالای اون تابلو هم نوشته شده توی یک جشنواره هم شرکت کرده، درسته؟
این اثر برای کنگره اینترلید که این پوستر رو از من خواستن که من برای انجام بدم و انتخاب شعر هم رو به پای خود من گذاشتن، همون عاشقانه آیش آیش چهره آبیت پیدا نیست، من سیاه مشق کردم و در فواصل این سیاه مشق رنگ آبی رو گذاشتم و اون ریزنویسی هایی که شما به صورت آبشار میبینید در حقیقت من غبار نویسی کردم، خطای ریزی که مثل آبشار میمونه و این پوستر برگزیده کنگره اینترلیت شد و روی جلد کتابی که در اونجا به نمایش گذاشتن چاپ شد و شمارگان بسیاری رو این پوستر شد و ایرانی هایی که در آلمان زندگی میکردن این پوستر رو خریدن.
استاد بیژنی، شعرهای کدوم شاعر را بیشتر میپسندید؟ کدوم شاعر را بیشتر دوست دارید؟
والا این خیلی سوال سختیه. به حافظ بسیار دلبستگی دارم و همیشه حافظ روی میز کار من هست و به حضرت مولانا هم همینطور، ولی با حافظ یک همدمی بیشتری دارم. شاید هر جایم که میرم یه حافظ کوچولویی هم همراه من هست و خب حافظم رفیق شفیق همه ایرانی هاست و همه اونایی که به غزل احترام میذارن و دوست دارن، حافظ همه جا با او هست، همه جا با اون روزگارشون رو با اون باز میکنن و خیالاتشون رو، عشقشون رو، عاشقانه هاشون رو، و هم در موسیقی هم بسیار از حافظ خوندم. ولی چون یه هنرمند معاصر هستم، در این روزگار من دارم زندگی میکنم، به شعر معاصرینم بسیار پرداختم.
استاد بیژنی، چه کتابی بوده که خوندید و براتون خیال انگیز بوده و به یاد ماندنی؟
یه کتاب دو جلدی هست که پیر پرنیان اندیش که از آقای ابتهاج منتشر شد، مصاحبه هایی هست که با آقای ابتهاج با روزگاری که با زمانی که در رادیو بود و با گروه شیدا و عارف و فعالیت داشت و خاطراتی که با موسیقیدانها، آهنگسازان و خوانندگان داشته، اونا رو این گفتگوها برای من خیلی جذابه. از همه اونا، به ویژه از شاعران، نویسندگان و همه هنرمندان هم دورهای خودش اشاره داره که واقعا برای من جذاب است اون کتاب.
استاد، خیال‌انگیزترین فیلمی که تا الان دیدید چه فیلمی بوده؟
والا خیلی فیلم ها آدم دیده که واقعا زیباست، ولی همین خانه دوست کجاست کار آقای کیارستمی، اونگونه که ایشون در حقیقت قصه رو تعریف میکنه برای من زیباست. من به این دلیل بیشتر اشاره میکنم به آقای کیارستمی، برای اینکه آقای کیارستمی از زندگی میسازه، از آدمی که آدمهایی که دارن زندگی میکنن اونا رو به تصویر میکشه. همین کاری که در حقیقت سهراب سپهری با اشعارش و نقاشیهاش کرده و خیلی اتفاقات بر جغرافیا و محیطش اتفاق. ولی من فکر میکنم که یکی از ویژگی‌های آقای کیارستمی که من بهش علاقه‌مندم این هست که زندگی رو به تصویر میکشه، که خیلی برای همه ما ملموسه و دوست داشتنی هست.
استاد، خیال‌انگیزترین مکانی که تا حالا رفتید کجا بود؟
این کار رو سخت میکنه. خیلی جاهاست که دیدم که واقعا خیال‌انگیزه. آخرین بار همین تابستان گذشته بود که من با تعدادی از دوستان و یارانم رفتیم به طرف سیاهکل، این جنگل‌های سیاهکل که خواستیم دیلمان رو ببینیم. دیلمان در حقیقت همون جایی هست که استاد ابوالحسن صبا اون قطعه معروف دیلمان رو ساخت و خیلی دوست داشتم اونجا رو ببینم و رفتم توی اون کوها، اون خانه هایی که در حقیقت اونجا بود و برای من زیبا بود. و در مسیر این جنگل ها فوق العاده زیبا بود و واقعا خیال انگیز و این درختان فلک کشیده و همینطور جایی که زادگاه من بود که شما در حقیقت از اون روستایی که من متولد شدم تا به اون جنگل هایی که اطراشه شاید مثلا یک رو 20 دقیقه شما به ارتفاعات میرین، اونجا هم خیلی رویایی و خیال انگیز است و اونجا رو هم هیچ وقت فراموش نمی کنم و بسیار دوست دارم.
استاد موسیقی چطور؟ کدوم موسیقی براتون خیال انگیزه؟
موسیقی خب بخش‌های مختلفی از موسیقی هست که منو به رویاها میبره. مثلا کاروانی که مرتضی خان محجوبی ساخته و استاد غلامحسین بنان اجرا کرده و همینطور بسیار زیباست و جواد معروفی هم تنظیم کرده، یک از کارهایی که خیلی درگون میشم. و ترانه های زیبایی هست، همین به بار بارون که آقای کلهور درست کرده و خیلی خیلی کارهاست، خیلی کارهاست که برای من همین قطعه نوایی و دلدار من رو که ما در استودیو بل ضبط میکردیم که حالا واقعا بخش از خاطرات هموطنان عزیز من شده، برای خود منم خاطر انگیزه که اولین کاری بود که من با آقای روشن روان انجام میدادم و یک روز بارانی بود و ما خسته شده بودیم، از استودیو آمدیم به حیات استودیو بل و احساس ما این بود، من و آقای عسکری که صدا برداری این اثر رو کرده و استاد روشن روان، در حقیقت احساس میکردیم که این منتشر بشه به خیلی از دلها ما راه پیدا میکنه و همینطور هم شد. خب اینا خیلی خیال انگیزه برای من و خب قطعات زیادی رو الان من بخوام به یکی یکی اشاره بکنم شاید وقتی زیادی رو ببره.
استاد بیژن بیژنی اگر خوشنویس نمیشد، خواننده نمیشد، چه کاره میشد؟
نمیدونم، واقعا نمیدونم. من فکر میکنم که چه کاری بهتر از موسیقی و خوشنویسی ها، ولی نویسندگی رو هم خیلی دوست داشتم، نویسنده باشم یا شاعر ها، برای اینکه اونجا هم با پای خیالات میاد و شاید اگر نمیشدم یا شاعر یا نویسنده میشدم، چون به این دو رشته هم بسیار علاقه‌مند هستم.
استاد بیژنی، آلبومایی که ضبط شده از صدای شما همه الان روی میز جلوی ماست. خب ایران زمین، نهایت، نهان خانه دل، بگید کوچه،
کوچه، چهار فصل، آفتاب خوبان، آینه در آینه، گل به دامن،
حرفی دیگر،
حرفی دیگر، بله، مژده باران، افسانه سرزمین پدری،
پرواز،
پرواز، سوی سمفونیک ایرانی پرواز.
خب حالا یه خود سختش کنیم.
رویای رنگین و چهار فصل.
حالا سختش کنیم استاد.
بفرمایید.
این همه آلبوم، این همه ترانه، یک دونه رو الان اگه قرار باشه انتخاب کنید و بشنوید، کدوم ترانه رو انتخاب میکنید؟
خب میگم خیلی سوالاتتون
سخت. یک دونه رو انتخاب کنید.
من با همه این بزرگان موسیقی که کار کردم، کارشون رو دوست دارم و دل سپردم به موسیقیشون که اون قطعات رو اجرا کردم و به واقع همه هم سنگ تمام گذاشتن در زیبایی کار، ولی چون حالا من ناگزیرم به یکیش جواب بدم، من فکر میکنم همون قطعه نوایی، خیلی موسیقی که برگرفته از موسیقی جنوب خراسان هست و شعر طبیب اصفهانی و با تنظیم زیبای استاد کامبیز روشن روان، من فکر میکنم هم برای مردم خاطر انگیزه، هم برای خود من و باز هم خیال انگیزه برای من همه.
به نازی که لیلی و به محمل نشینم.
اما در آخر استاد بیژن بیژنی، وقتی که خیال در میزند
باید ببینیم که چه خیالی هست که در میزنه. شاید که شاعری از راه برسه، شاید یک عزیز و یک نازنینی از راه برسه، و شاید که مثلا چه میدونم دلتنگ دخترم باشم از راه برسه و در بزنه و من در رو باز کنم و دخترم رو در آغوش بگیرم.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم استاد بیژن بیژنی عزیز که قبول کردید و مهمان برنامه وقتی خیال میزند بودید. تشکر، خدا نگهدارتون.
من هم سپاسگزاری میکنم از شما خانم داوودیان که صمیمانه نشستید و به حرفای من گوش دادید، و امیدوارم هستم که این برنامه خیلی از خاطراتی که من در این سالها داشتم برای عزیزانم، برای دوستانی که علاقمند به آثار من هستن، برایشون دلپذیر بوده باشه.
به دنبال محمل چنان زار و گریم، به دنبال محمل چنان زار و گریم، که از گریه دنبال محمل سبکتر قدم زد، به دنبال محمل سبکتر قدم زد، مبادا غباری به محمل نشیند، مبادا غباری به محمل نشیند.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 17:29 است. متشکریم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. شبکه رادیویی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. ما در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22:10 شب در کنار شما هستیم و خیلی ممنونیم از همراهی خوب و صمیمانه شما با رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه‌های این شبکه رادیویی از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه سکوت کتاب باشید، حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه کتاب به مدت حدود 22 دقیقه.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود، شکر خدا. با نوبت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم، کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ که به بررسی مسائل، معضلات و چالش‌های عرصه نشر کشور می‌پردازه. من علیرضا بهرامی، مجری کارشناس برنامه صبح کتاب، در این نوبت از برنامه هم مجدداً در خدمت جناب آقای عباس کریمی عباسی هستم، مؤلف، فعال فرهنگی، روزنامه نگار و از مدیران حوزه نشر. جناب آقای کریمی، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که تو برنامه خوبتون هستم.
سپاسگزارم. در نوبت هفته قبل که در واقع مباحثمون نیمه کاره موند و منجر شد به اینکه یک نوبت دیگه مزاحم شما بشیم، پرداختیم از اون جنبه های شخصی و اینکه چرا یک فرد مثل شما در عرصه فرهنگ فعالیت میکنه و حتی شغلشو در این عرصه انتخاب میکنه. رفته رفته همین مبحث ما رو رهنمون کرد به آسیب شناسی فضای فرهنگی کشور، به ویژه در حوزه کتاب و صنعت نشر. مشخصا خیلی پرداختیم به اینکه سیاست‌های حمایتی معیوب چقدر منجر شده به اینکه به رغم وجود حسن نیت‌ها، ما در عملیاتی و عملی شرایط چندان مطلوبی نداشته باشیم. یکی از شاخه‌هایی که بهش پرداختیم بحث کتابسازی بود، یکی از در واقع مسائلی که عنوان میشه که در سال‌های اخیر به دلایل مختلف رو به رشد بوده و به عنوان یکی از پدیده‌های مذموم عنوان میشه که شرایط صنعت نشر رو با مخاطره‌های جدی مواجه کرده که در سال‌های آینده آسیب‌های اساسی بزنه. یکی از مسائلی هم که به هر حال هر از ما در دوره‌های مختلف فعالیتمون باهاش مواجه بودیم و بعضن استفاده‌هایی می‌کردیم ازش، به دست آوردن کتاب‌هایی بود که به هر دلیل دیگه منتشر نمی‌شدن یا ناشرشون فعال نبود یا تجدید چاپ نشده بودن و اینها رو می‌شد در مبادی غیر رسمی بهشون دسترسی پیدا کرد. حالا اون چیزی که به عنوان قاچاق کتاب ازش یاد میشه، بعد از اینکه مثلا گفتن قاچاق فیلم، این رو هم گفتن قاچاق کتاب، شکل‌های متنوع‌تری پیدا کرده. از جمله میخوایم در واقع در مورد اینها بپردازیم. از جمله مترجمانی که وجود خارجی ندارن و ناشران که میرن به صورت مجاز و مراتب قانونی رو طی میکنن و کتابهایی رو تولید میکنن که در واقع تولید اونها نبوده، اینها فقط رفتن یک بار دیگه مجوزش رو گرفتن، یک جور سرقت ادبی بوده. میخواید مجزا دونه دونه پیش بریم، یه مقدار در مورد همین صحبت بکنیم، چه بر سر فرهنگ ما و صنعت نشرمون اومده که الان هر سال قابل توجهی از ناشران مثلا در نمایشگاه کتاب تهران حضورشون ممنوع میشه به واسطه اینکه مثلا 20 و چند عنوان کتاب همکارانشون رو رفتن کپی برداری کردن، مجوز به نام خودشون گرفتن، منتشر کردن، شکایت که شده اومده یک جلوگیری شده، بعضن به لغو پروانهشون منجر شده. در نمایشگاه امسال دیدیم که بعضی از اونها رفتن با یک پروانه جدید دوباره اومدن همون کار رو انجام دادن
و این بیشتر برمیگرده من فکر میکنم به این روزنه هایی که ما در قوانین نشرمون داریم. این یک. از اون که بگذاریم که اصلا دست ما نیست که بخوایم کاری در موردش انجام بدیم، میرسیم به همین ناشرانی که سوء استفاده میکنن دیگه. تا میبینن یک کتابی پرفروشه با یه اسم به قول شما مترجمی که اصلا وجود نداره یا به شکل‌های مختلف،
همون کتابو میدن تایپیست تایپ میکنه، بله، میدن تحویل وزارت ارشاد میدن، مجوز قانونی میگیرن. اینجا باز اون بحث هفته شما مهم میشه که ما در ارائه مجوز کتاب بررسی محتوایی فنی نداریم، بلکه بررسی فقط خط قرمزی داریم.
بله دقیقاً. الان ببینید، من خودم شاهد بودم توی دانشگاه، یکی از دانشجوها به من گفت که استادشون سر یکی از این نسخه های هری پاتر،
بله،
کتاب که مثلا روز گذشته تو انگلیس چاپ شده رسونده بودن به دست ایشون، به محض اینکه رسیده بوده ده صفحه داده بوده دانشجوها به عنوان کار کلاسی ده نمرشون، بله، و گفته بوده اینو تا مثلا فردا پس فردا به من بدید و بدون اینکه ویراستاری بشه 600-700 صفحه کتاب و 60-70 نفر فکر کنیم با اونم دانشجویی که هنوز وارد نشده همینجوری برش بودن داده بودن ارشاد و من نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود که ارشاد تو 6 روزه 7 روزه مجوز رو داده بود،
بعضن در 24 ساعت و این یکی از سوالهای اساسی بود.
اگر به ما هم بگن، ما هم راضی ایم، بعضی موقع 6-7 ماه کتابمون میمونه. اگر به ما بگن چی کار میشه کرد که ما هم بتونیم 24 ساعت
یه هفته نتونیم از عهده‌اش برداریم انجامش بدیم
بگیریم، واقعا